استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در جریان این برنامه میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده میگوید معامله احتمالی با گروه طالبان بسیار نزدیک است و شارزدافیر امریکا در کابل گفته کاهش جدی خشونت ها یکی از راه های رسیدن با تشبس دائمی در افغانستان میباشد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتنگاه. ما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را آرش امویون پیشکش می کند.
رئیس جمهور امریکا می گوید نشانه های امیدوار کننده در زمینه دستیابی به توافق صلح با طالبان الا پایان ماه جاری وجود دارد. قرار است رئیس جمهوری افغانستان امروز در نشست امنیتی در منشن جرمنی اشتراک کند و به سرنشینان کشتی سیاحتی سرگردان که به خاطر ترس از ویروس کرونا از بیرنادر آسیای جنوبی رانده شده بود در کمبودیا اجازه داشته داده شد از کشتی خارج شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در مصاحبه با رادیوی آی آرت گفت فکر میکند رسیدن به یک توافق احتمالی با طالبان خیلی نزدیک است و شانس خوب در این زمینه وجود دارد. قبل از این مارک اسپر وزیر دفاع این کشور در بروکسل به خبرنگاران گفت که ایالات متحده و طالبان در مورد پیشنهاد کاهش 7 روزه خشونت ها در افغانستان گفتگو کردند.
برخورد ما این است که توافق سیاسی یگانه و بهترین راه حل است. طرح توافق روی میز است. ما به دقت آن را بررسی و با متحدین، کانگرس و دیگران مشورت میکنیم.
آقای اسپر نگفته است که در مورد کاهش خشونت ها در افغانستان چه وقت گام های عملی برداشته می شود، اما آژانس خبری فرانس پرس با نقل از یک مقام طالبان گزارش داده که کاهش خشونت ها سر از روز جمعه عملی خواهد شد. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز در نشست امنیتی منشن در جرمنی اشتراک کند. ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه گفته است آقای غنی در حاشیه این اجلاس با مقامات کشورهای اشتراک کننده در مورد پروسه صلح افغانستان و مسائل امنیتی بحث و گفتگو خواهد کرد. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه این نشست با رئیس جمهور غنی دیدار خواهد کرد. انتظار می‌رود زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز در نشست امنیتی در جرمنی اشتراک کند. بزرگان قومی ولایت فراه منازعه ای را حل کردند که در نتیجه آن 10 تن کشته شدند. مشکلاتی که از 25 سال به این سو بین قوم نورزی در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه وجود داشت، روز پنجشنبه به میانجیگری اداره محلی این ولایت علما و بزرگان قومی حل شد. در این نشست عبدالغفار آرمان نماینده مردم فراه در ولسی جرگه گفت:
دوستان افغانستان د جرگو او د شملو وطن دی. پده که هیچ شک نسته چون را بخواند که چی ده سول ده ده علماء پا واسطه ده ده سپنجور پا واسطه ده ده سعدات پا واسطه راسته.
آقای آرمان همچنان از مخالفین مسلح خواست دست از جنگ بردارن و با دولت افغانستان صلح کنن. سالانه در اثر منازعات قومی در افغانستان ده ها تن کشته می شوند و اکثر این منازعات توسط جرگه های قومی حل می شوند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت عدلیه امریکا شرکت تکنولوژی هواوی چین را متهم کرد که در زمینه پیگرد تظاهر کنندگان با رژیم ایران کمک کرده است. در اتهامنامه این وزارت که دیروز صادر شد، شرکت تکنولوژی هواوی همچنان به توطئه سرقت اطلاعات محرم از 6 شرکت تکنولوژی ایالات متحده امریکا نیز متهم شده است. به گفته سارنوالان امریکایی، شرکت هواوی در تعبیه وسایل با رژیم ایران کمک کرده که تظاهر کنندگان را مورد نظارت قرار داده، آنها را شناسایی می کند و تهران تظاهر کنندگان ضد حکومت را دستگیر کرده است. شرکت هواوی در یک اعلامیه که دیروز نشر شد این اتهامات را بی اساس خوانده است. به سرنشینان یک کشتی سیاحتی سرگردان که به خاطر حراس از ویروس کرونا از بنادر کشورهای آسیایی رانده شده بود، در کمبودیا اجازه داده شد تا از کشتی خارج شوند. هون سن، صدر اعظم کمبودیا، روز جمعه به سیاحان خیر مقدم گفت که بعد از دو هفته بلا تکلیفی در بحر در بندر سیهانوکویلی این کشور از کشتی خارج شدند. قرار بود کشتی وسترندام با 2257 سرنشین آن یک گردش 14 روزه را در جنوب آسیا انجام دهند. سفر این کشتی از هنگ کنگ آغاز شده و باید 14 فوریه در شهر یوکوهاما در ژاپن پایان می‌یافت. اما در ژاپن، فیلیپین، تایوان و تایلند با حراس از شیوع ویروس کرونا به سرنشینان این کشتی اجازه ورود داده نشد. تا اکنون در نتیجه سرایت ویروس کرونا حدود 1400 تن جانهایشان را از دست داده و بیش از 58,000 تن دیگر به آن مبتلا شدند. کمبودیا متحد نزدیک چین محسوب می شود و مساعدت های زیاد اقتصادی را از چین دریافت می کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه از استیدیو پی یک رادیو آزادی میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده میگوید نشانه های امیدوار کننده در رابطه به دستیابی به معامله صلح با طالبان وجود دارد.
هنوز هیچ نوع تغییر در سطح خشونت ها یا جنگ و فعالیت های تروریستی طالبان با وجود نیامده و هنوز هم از کوچکترین فرصت استفاده میکنن از هر راه ممکن.
این واکنش وزارت دفاع افغانستان در پیوند بود که تا دقایق دیگر میشنوید. راس ویلسن، شارزدافیر سفارت امریکا در کابل، تا یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در مورد صلح و انتخابات افغانستان صحبت کرده.
A serious and substantial reduction in violence that all Afghans can see and can feel.
در مسائل بین المللی میشنوید که رهبران امنیتی و سیاسی جهان امروز در میان تنش‌ها و درگیری‌های جهانی در شهر مونشن جرمنی گرد هم می‌آیند. اعتراض‌ها در جریان برگزاری این کنفرانس بین المللی پیش بینی شده و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتهوار رأی من حق من نشر می‌شود.
از هماهنگی کمیسیون های انتخاباتی در قسمت پیشبرد فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی میتونه یک گام نیک باشه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طور که در آغاز هم گفتم، رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید معامله احتمالی با گروه طالبان بسیار نزدیک است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، گفته است نشانه های امیدوار کننده در رابطه به دستیابی به معامله صلح با طالبان الی پایان این ماه وجود دارد. از سوی دیگر، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام طالبان گزارش داده که کاهش خشونت سر از امروز عملی می شود، اما وزارت دفاع افغانستان می گوید تا حال هیچ گونه نشانه ای از کاهش خشونت در عمل کرده گروه طالبان دیدن نشده. حمید حکیمی جزئیات از کابل می دهد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، دیروز پنجشنبه در مصاحبه با رادیو آی هارت گفت معامله احتمالی با گروه طالبان بسیار نزدیک است. آقای ترامپ افسود که فکر میکند رسیدن به یک معامله احتمالی بسیار نزدیک است و شانس خوب در این رابطه وجود دارد. با گفته رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، نشانه های امیدوار کننده در رابطه به دستیابی به معامله صلح با طالبان الا پایان این ماه وجود دارد. در همین حال، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام طالبان گزارش داده که کاهش خشونت از روز جمعه عملی خواهد شد. اما منابع طالبان که نخواستن نامشان در گزارش گرفته شود، امروز به رادیو آزادی گفتند که کاهش خشونت ها امروز نه، بلکه پس از امضای توافقنامه با گونه عملی آغاز خواهد شد. از سوی دیگر، فوادی امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز جمعه بر رادیو آزادی گفت که هیچ گونه نشانه ای از کاهش خشونت در عملکرد گروه طالبان دیدن نشده است.
هنوز هیچ نوع تغییر در سطح خشونت ها یا جنگ و فعالیت های تروریستی طالبان به وجود نیامده و هنوز هم از کوچکترین فرصت استفاده میکنن، از هر راه ممکن وحشت و دهشت ایجاد بکنن، علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بجنگن و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم تا زمانی که وسلای خود به زمین نگذارن بر روند صلح نپیوندند و به خشونت پایان ندن، علیهشان مبارزه خواهند کرد در راه دفاع از جان مال مردم.
پیش از این مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا دیروز در بروکسل به خبرنگاران گفت که ایالات متحده و طالبان درباره پیشنهاد کاهش 7 روزه خشونت در افغانستان گفتگو کردند. وزیر دفاع آمریکا گفته است که رویکرد آنان این است که توافق سیاسی یگانه و حداقل بهترین راه است. طرح توافق روی میز است و آنان به دقت آن را بررسی و با متحدین کانگریس و دیگران مشورت میکنند. پیش از این مقام های افغانستان و شماری از سیاسیون این کشور گفته بودند آنان امیدوار هستند که با توافق طالبان بر سر موضوع کاهش خشونت ها زمینه برای گفتگوهای بین الافغانی و تأمین صلح فراهم شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شارلز دافیر سفارت امریکا در کابل میگوید کاهش جدی خشونت یکی از راه‌های رسیدن به آتش بس دائمی در افغانستان است. راس ویلسون در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی که دیروز به مناسبت روز جهانی رادیو داشت در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم ابراز نظر کرده و گفته که میسیون‌های انتخاباتی توانایی حل مشکلات موجود را دارند. همکارم سمی مهدی با راس ویلسون صحبت کرده که با هم یک جا میشنویم.
آقای سفیر ویلسون، تشکر از اینکه در روز جهانی رادیو فرصت این گفتگو را به رادیو آزادی دادید. به عنوان پرسش اول می‌خواهم بدانم که آخرین جزئیات در مورد گفتگوهای صلح با طالبان در قطر چیست؟
در نخست از این فرصت دیدار با شما و این گفتگو با شنوندگان شما خوشحالم. می خواهم از این فرصت استفاده کنم و به خانواده های سربازان افغانستان که در روزهای اخیر در حملاتی در ننگرهار و کابل در جریان خدمت قابل افتخار برای وطنشان جان دادند تسلیت بگویم. گفتگو با طالبان البته از مدتی به این سو ادامه دارد و تمرکز روی به دست آوردن یک موافقتنامه است که سبب کاهش قابل توجه خشونت شود، که یک گام مهم در جهت آوردن آتش بس همه جانبه و دائمی، مذاکره میان گروه های مختلف افغانستان که در نهایت به خشونتی که در این مدت طولانی این کشور را ویران کرده است پایان دهد.
مردم میخواهند بیشتر بدانند که در دوحه چی میگذرد. سفارت شما در کابل و سفیر خلیلزاد از ارائه جزئیات به مردم افغانستان خودداری میکنند. چرا از دادن جزئیات پرهیز میکنید؟
آنچه شما میگویید قابل سوال است. فکر میکنم این موضوع برای ماها و حتی یک سال در جریان بوده است. ما در پی به دست آوردن ضمانت مبارزه با هراس افغانی از سوی طالبان هستیم. به دنبال آتش بس هستیم. خواهان مذاکرات میان افغانان که به تفاهم سیاسی منتج شود هستیم و همچنان خواهان کاهش خشونت و کاهش نیروهای خارجی در افغانستان هستیم. ما در این مورد بسیار باز و شفاف بوده ایم. سفیر خلیلزاد بارها با اعضای رسانه ها و همچنان جامعه مدنی دیدار داشته، مردم را در مورد چگونگی گفتگوها در جریان گذاشته است. واضحاً در هر مذاکره حساس بخش از جزئیات باید منتظر توافق نهایی باشد و باید بگویم که ما در مورد اهداف آمریکا بسیار وضاحت داشته ایم.
بله، شما تنها در مورد آن 4 عنوان اساسی واضح بودید، اما هیچ چیزی در مورد جزئیات آن 4 موضوع نشنیده ایم.
من فکر می کنم که سفیر خلیلزاد صمیمانه تلاش کرده است که به گونه گونه باز، صادقانه و مستقیم با مردم افغانستان در مورد اینکه چگونه می‌خواهیم به آن اهداف برسیم صحبت کرده است. جزئیات با گذشت زمان برون خواهند شد، اما اساس اهداف ما برای مردم بسیار روشن بوده، چنان که باید می بود.
ما شاهد یک فاصله میان موقف شما در مورد کاهش خشونت‌ها و موضع رئیس جمهور اشرف غنی هستیم. او خواهان آتش بس است و برخی از همکاران اروپایی شما هم از موقف ایشان حمایت کردند. این دو دیدگاه را چطور با هم نزدیک می‌سازید و آیا فکر می‌کنید این تفاوت نظر مذاکرات را متأثر بسازد؟
فکر میکنم ما هم به همین نظر هستیم. ما هم آتش بس میخواهیم، اما پرسش اینجاست که چگونه به آن برسیم. ما به این نتیجه رسیده ایم که یکی از راه‌های رسیدن به آتش بس به عنوان یک گام نخست از مسیر کاهش جدی و اساسی خشونت است، به گونه ای که مردم افغانستان آن را ببینند و احساس کنند که طالبان اراده‌ای برای صلح با دیگران در اینجا دارند، البته اگر چنین اراده‌ای داشته باشند. بنابراین این یک راه برای رسیدن به هدف است. این دو هدف با همدیگر در تضاد نیستند. فکر می‌کنم ما نظر مشترک در این مورد با دولت افغانستان داریم.
اما دولت افغانستان نظر شما در مورد کاهش خشونت‌ها را مورد سوال قرار داده است. کاهش خشونت یعنی چی؟ کشتن چند نفر کمتر و یا چند حمله بر شهرها و روستاها به معنای کاهش خشونت خواهد بود؟
They have questioned your response.
I am aware of those questions and in part for that reason we are seeking.
از این پرسش‌ها آگاه هستم و تا حدی به همین دلیل ما خواهان کاهش جدی و اساسی خشونت به گونه‌ای هستیم که تمام مردم افغانستان آن را احساس کنند که در از دست رفتن جان‌های بیشتر کاهش قابل توجهی آمده است. فکر می‌کنم پس از 18 سال خشونت که تعداد بیشماری از مردم کشته شدند، همه خواهان کاهش قابل توجه خشونت هستند.
A negotiated settlement and a permanent end to fighting.
کاهش خشونت را چگونه اندازه‌گیری می‌کنید؟ چه درصدی از کاهش خشونت به نظر شما به معنای کاهش جدی و قابل توجه در خشونت خواهد بود؟
I don't want to get in too far into percentages.
نمی‌خواهم وارد بحث درصدی‌ها شوم. به شکلی خواهد بود که همه احساس کنند عمیق و پایدار است و همچنان پیوسته با مذاکرات میان افغانان و آتش بس دائمی است.
Afghanistan has had to go through.
افغانستان دو روند مهم را همزمان طی می‌کند: انتخابات و مذاکره با طالبان. آیا فکر می‌کنید نتیجه همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری بتواند شریک قابل اعتماد و با اعتبار برای شما در جریان مذاکرات صلح تولید کند؟
ببینید، ما هم از لحاظ زمان و هم پول و جان به حد کافی برای گذار افغانستان به دموکراسی سرمایه گذاری و حمایت کرده ایم. افغانستان دارای نهادهای دموکراتیک تواناست. بدون شک مشکلاتی در مورد انتخابات وجود دارد. شما این را بهتر از من می دانید. ما با هر دو کمیسیون کار می کنیم تا وظایف خود را در وقت معین و همچنان به شکل عادلانه، بی‌طرفانه، شفاف و در مطابقت کامل با قوانین افغانستان انجام دهند. من انتظار دارم، در واقع امریکا انتظار دارد که نتیجه همچون یک انتخابات عادلانه، شفاف و در مطابقت کامل با قوانین افغانستان قابل پذیرش مردم این کشور خواهد بود. ما نیز با این گونه نتیجه می توانیم کار کنیم.
آقای خلیلزاد بارها گفته است که صلح برای او اولویت است، نه انتخابات. آیا شما در این مورد با ایشان هم نظر هستید؟
به نظر ما نیازمند پیشرفت روند صلح و همچنان ما نیازمند موفقیت دموکراسی در افغانستان هستیم. ما هر دوی اینها را ضرورت داریم.
شما می دانید که مردم افغانستان در مورد سرنوشت دستاوردهای 18 سال گذشته مانند حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و آزادی بیان نگرانند. آنها می پرسند که توافق نهایی با طالبان چه خواهد بود؟ چنان که به یاد داریم در آخرین نسخه از پیشنویس موافقتنامه با طالبان از آنها به عنوان امارت اسلامی افغانستان یاد شده بود. آیا امارت اسلامی افغانستان یا امارت اسلامی طالبان برای امریکا همچون نتیجه این مذاکرات قابل قبول است؟
acceptable as an outcome for the United States?
I'll answer your question the other way around. What we have been negotiating with the Taliban are those issues that I flagged a moment ago.
سوال شما را به شکل دیگری پاسخ می دهم. آنچه که ما روی آن با طالبان مذاکره می کنیم مسائلی است که لحظات پیش به آنها اشاره کردم. مسائل مانند تضمین مبارزه در برابر هراس افغانی، آتش بس، مذاکرات میان افغانان، کاهش نیروهای خارجی و کاهش خشونت که بتواند به عملی شدن این اهداف کمک کند و آنها را ممکن بسازد. شما می بینید که در این فهرست ما در مورد چگونگی شکل حکومت آینده یا اینکه افغانستان خود را چگونه نظم بخشد یا مسائل دیگری که شما بیان کردید با طالبان مذاکره نمی کنیم. این مسائل را افغانها باید مورد مذاکره قرار دهند، نه ایالات متحده. البته ما به علاقه نیستیم. بله، ما در اینجا از مال، وقت و جان سرمایه گذاشته ایم که سبب به وجود آمدن بنیادهایی شدند که شما به آنها اشاره کردید. ما به علاقه نیستیم. ما از آن مذاکرات حمایت خواهیم کرد. ما از حکومت افغانستان و شمار زیادی از افرادی که نگاه متفاوت در مورد آینده نسبت به آنچه طالبان اندیشیده اند دارند حمایت میکنیم. اما رهبری آن مذاکرات و پرداختن به این مسائل به دوش افغانها باید باشد.
اما ایالات متحده آمریکا بزرگترین حامی افغانستان است. سوال این است که اگر نتیجه مذاکرات امارت اسلامی طالبان باشد، آیا این برای شما یک خط سرخ است یا برایتان قابل پذیرش است؟
فکر می کنم این موضوع با مردم افغانستان ارتباط دارد که چگونه می خواهند این مسائل را حل کنند. ما موقف و اولویت های خود را در جریان 18 سال گذشته روشن ساخته ایم.
شما به تازگی وظیفه خود را در افغانستان آغاز کرده اید. به عنوان آخرین سوال می خواهم بپرسم که اولویت های شما در اینجا چیست؟
My priorities here are to do everything I can to support this effort to
اولویت من این است که هرچه در توان دارم برای آوردن صلح به این کشور کمک کنم و حمایت از تلاش‌های سفیر خلیلزاد از طریق دیپلماسی درست با صداهایی در داخل حکومت و صداهای دیگر که می‌خوان در این راستا کار کنند. در پایان کار احتمالاً این اولویت درجه یک من است. البته آمریکا منافع دیگری نیز دارد که من و همکارانم روی آنها کار خواهیم کرد.
Obviously America has a range of other interests here and my our staff here and I will work on those.
راس ویلسون شرزدافیر سفارت امریکا در کابل بود که در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. ما همچنان برنامه افتوار رأی من حق من نشر خواهد شد. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که رهبران امنیتی و سیاسی جهان امروز در میان تنش‌ها و درگیری‌های جهانی در شهر مونیخ جرمنی گرد هم می‌آیند. اعتراض‌ها در جریان برگزاری این کنفرانس بین المللی پیش بینی شده. برای جلوگیری از اعتراض‌ها و تأمین امنیت کنفرانس سه روزه مونیخ، 3900 پلیس هم موظف شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یکی از اشتراک کنندگان اجلاس است. همکار مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و من اکنون در استودیو پی یک با من است. نایب صاحب سلام به شما، به استودیو هم خوش آمدین.
سلام با شما.
چی تعداد از رهبران سیاسی و امنیتی جهان در نشست مونیخ اشتراک میکنند؟
بله، در نشست مونیخ حدود 35 تن از رؤسای جمهور، صدر زمان، رهبران امنیتی و دیپلماتان قرار است که اشتراک کنند. این نشست امنیتی امروز جمعه در زمان تنش‌های شدید در میان متحدان و جنگ‌های طولانی خونین در دیگر جاهای جهان برگزار می‌شود. در کنار ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، جستین ترودو صدر اعظم کانادا و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در این نشست که تا روز دوشنبه دوام می کند اشتراک کند. در فهرست دیپلمات های ارشد که در این نشست اشتراک می کنند، مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا، وانگ هی وزیر خارجه چین و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شاملند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا و عضو ارشد دموکرات هم از اشتراک کنندگان این کنفرانس مهم امنیتی به حساب می رود. او در استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ نقش مهم داشت. مایک پامپیو وزیر خارجه و مارک اسپر وزیر دفاع امریکا هم از اشتراک کنندگان دیگر این کنفرانس هستند. انتظار می رود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حاشیه این نشست با این مقام های ارشد امریکایی درباره پروسه صلح گفتگو کند. این در حال است که اشتراک کنندگان در مذاکرات صلح با طالبان علایم قوی را برای توافق به هدف کاهش خشونت افروزه نشان دادند که ممکن است به پایان جنگ 18 ساله امریکا در افغانستان تمام شود. این کنفرانس سالانه یکی از نشست‌های مهم رهبران امنیتی جهان بوده و در زمان برگزار می‌شود که روابط میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا هم به تیرگی کشیده. اما سطح تنش‌های کنونی فراتر از سال‌های گذشته بوده و سلسله گسترده‌ای از مسائل را در بر می‌گیرد. از جمله اختلاف نظر درباره سیاست‌ها در قبال ایران و خواست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر افزایش هزینه‌های دفاعی متحدان اروپایی.
نایب صاحب رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ پیش از برگزاری نشست در سخنرانی در مورد وضعیت امنیتی جهان ابراز نگرانی کرده. او چی گفته دقیقاً؟
ولف گانگ شینگر رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در سخنرانی خود در آستانه نشست بین المللی روی دو کشور جنگ زده تمرکز کرده که سوریه و لیبیا است. او گفته که درباره ناکامی جامعه بین المللی در سوریه عمیق نگران است و ابراز ناامیدی کرده که مذاکرات برلین درباره برنامه صلح لیبیا تا هنوز عملی نشده. او در ادامه افزود ما بحران زیاد جدی‌تر و وقایع وحشتناک‌تر از آنچه که تصور می‌کنید در پیش داریم.
بسیار زیاد تشکر از شما. مقیم نایب بود که در مورد اجلاس سه روزه امنیتی مونیخ جزئیات میداد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم یکی از اشتراک کنندگان امین اجلاس است. این اجلاس امروز در جرمنی آغاز شد و قرار است تا روز یکشنبه 16 فوریه ادامه پیدا کند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستن. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده میتوانید. نظریات شما هم به رادیو آزادی خیلی مهم است. اگر شما میخواین که صدای شما در رادیو آزادی نشر شوه به شماره های 07-84-620 و 07-27-43-61 به تماس شوین. تلفن های پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
یک شنونده ما از لغمان پیام فرستاده اما نام خود ننوشته، گفته طالبان و حکومت از منافع شخصی خود گذشته به فکر ملت افغانستان باشند. دیگر هیچ کودک را یتیم و هیچ زن را بیوه نسازند. گلاب منگل از خوست نوشته: کاش صلح دائمی در افغانستان تامین شود. شمار زیاد افغان ها در اثر جنگ ها و انفجارها قربانی دادند و دیگر بس است. عبدالحزیز غالب از ولسوالی مارجی ولایت هلمند گزارش داده و گفته: با شنیدن گزارش ها به این پی میبره که صحبت های صلح گرم است و او از خداوند خواسته که حتما صلح در افغانستان تامین شود. حکیم زنده گزارش داده اما ننوشته از کجا، گفته که صلح را ناممکن میبینه زیرا طالبان تعهد به صحبتهای خود ندارند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. با پیام‌های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. ستار فروخ در استودیو است تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
مقام ها در ولایت قندوز می گویند که در انفجار ماین در یک مدرسه دینی 5 کودک در ولسوالی دشترچی عصر دیروز کشته شدند. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. قماندانی امنیتی ولایت بغلان از بازداشت یک سردسته طالبان در این ولایت خبر داده. شاهرای سالنگ دیشب برای ترافیک دوباره گشوده شد. این شاهرا در نتیجه برفباری شدید بسته شده بود. رهبران و دیپلماتان ده ها کشور امروز در نشست امنیتی منشن در جرمنی اشتراک می کنند و به سرنشینان یک کشتی سیاحتی سرگردان که به خاطر حراس از ویروس کرونا از بنادر کشورهای آسیایی رانده شده بود در کمبودیا اجازه یافتند تا از کشتی خارج شوند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. اکنون برنامه هفتوار رأی من حق من آماده نشر است.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز سلام و روزتان بخیر. با برنامه حق من رأی من خوش آمدید. در این برنامه من فرشته ندا میزبان شما هستم. با اساس فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی 10% از 137,630 رأی مشکوک و 15% از 102,012 رأی خارج از زمان مشخص رأی دهی به صورت ویژه تفتیش می شوند. این در حال است که پیش از این همین 300,000 رأی سبب جنجال میان تیم های انتخاباتی شده بود و این تیم ها خواهان بازشماری آن شده بود. خب در این برنامه در مورد این که بازشماری آرا، تفتیش ویژه و همچنین این که این روند چگونه پیش می رود بحث می کنیم. میرزا محمد حق‌پرست سخنگوی کمیسیون انتخابات، سمیرا رسا سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، خان آقا احمدزی عضو تیم ثبات و همگرایی و مصطفی آریا از تیم دولت ساز مهمان ما هستند. خب مهمان عزیز به برنامه خوش آمدین. سوال اول از حق‌پرست آغاز می کنیم که پیشرفت‌های تازه در روند بازشماری آرا چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و شنوندگان رادیو آزادی. تطبیقات در چند بخش از طرف کمیسیون تطبیق شده، مثلا در ارتباط جریمه کارمندای ولایت پنجشیر از طرف کمیسیون اقدام شد. 4 محلی که در ولایت فاریاب مطابق فیصله کمیسیون شکایت باید باطل اعلان میشد باطل اعلان کردیم. تنها مسئله 137,000 معلومات بایومتریکی و همچنان 102,000 معلومات بایومتریکی در این عرصه هم خیر اقدام میشه. به شکل نمونه‌گیری 2% ما تا تصادفا محلات و مراکز انتخاب میکنیم و به تفتیش ویژه میره در ارتباط 137,000 و در ارتباط 102,000 هم به شکل نمونه گیری 15% شما تصادفا مراکز و محلات مشخص میکنیم و باز میریم به تفتیش ویژه. به خاطر نمونه گیری تصادفی ما یک کمیته تکنیکی را ایجاد کردیم و یک طرح از طرف ریاست دارالانشا به رهبری کمیسیون و همچنان به کمیسیون شکایت ارائه شد و این طرح تایید شد که در طرح این مسائل به جزئیات اشاره شده بود که چطور ما بتانیم به شکل تصادفی نمونه گیری کنیم، دایی عدالت هم تامین شوه و مشخص هم نباشه پیش از اینکه ما اقدام بکنیم که در کدام مراکز و محلات ما تفتیش ویژه را انجام میدیم. تلاش هر دو کمیسیون به این است که با دقت و سرعت ما بتانیم روند انتخابات ریاست جمهوری را به شکل درست و معقول به پایان برسونیم.
حق پرست دیروز قسمه که ما اطلاع داشتیم از کمیسیون انتخابات قرار بود دین روز همی روند در مرکز آغاز شوه، به چی دلیل دیروز آغاز نشد؟
خب ما در کل گفته میتونیم که دیروز ما تطبیقات آغاز کردیم. در مقدمه گفتیم در ارتباط ولایت پنشیر اقدام شد، در ارتباط ولایت فاریاب اقدام شد. تنها موضوع 137,000 و 102,000 مانده بود که امروز رسما تفتیش ویژه هم آغاز میشه.
تشکر، سلامت باشین. خانم رسا، شما هم خوش آمدین به برنامه. دید شما در رابطه با روند بازشماری و تفتیش آرا چگونه است؟
سلام خدمت شما مهمانان عزیز در بحث، همچنان شنونده های عزیز شما. ما از هر نوع پیشرفتی که در قسمت پیشبرد پروسه صورت میگیره حتما از او استقبال میکنیم. از هماهنگی کمیسیون های انتخاباتی در قسمت پیشبرد فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی میتونه یک گام نیک باشه. در ضمن امیدوار هستیم که کمیسیون های انتخاباتی به زودترین فرصت مطابق با طرز عمل و قوانین انتخاباتی در قسمت تطبیق پلان هایشان و فیصله ها و تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی و برخوردشان نسبت به آرا کارهای عملی خود را آغاز بکنند. تا جایی که ما نظارت داریم و همکاران ما نظارت کردند، تا هنوز یک تفاهم برای ایجاد یک کمیته آغاز نشده که اینا حداقل برای یک کمیته مشترک قرار از بین کمیسیون‌های انتخاباتی ایجاد شوه این توافق صورت نگرفته. امیدوار هستیم
شما چه فکر میکنید مشکل در کجاست که تا حالا توافق صورت نگرفته؟
خب نشست های بین کمیسیون های انتخاباتی صورت گرفته تا جایی که ما اطلاعات داریم روز قبل و یک روز پیشش و امروز هم شاید یک جلسه تعقیبی داشته باشه به خاطر عملی کردن تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی گرفته و کمیسیون انتخابات باید طور تطبیق بکنه. تا هنوز هم گفتگو جریان داره، ان شاءالله که نشست یک نشست مثبت باشه و در قسمت تطبیقات کار خود را داشته باشن.
تشکر، سلامت باشین. احمد سب شما هم خوش آمدین به برنامه. تکت شما یا تیم انتخاباتی شما از همه بیشتر، احمد زای صاحب شکایت بیشتر از ثبت کرده بودن و سناف طلبی بیشتر هم داشتن. شما این روند چگونه بررسی میکنین و به نظر شما آیا کارهایی که تا کنون پیش میره رضایت تیم شما را حاصل کرده یا خیر؟
سلام با شما و دو و میمانای عزیز و به مردم افغانستان. تشکر از سوال شما. ما فکر میکنم که ما از این صحبتهایی که حق پرست داشتن که مثلا یک کمیته ایجاد شده و ولایت فاریاب و ولایت پنشیر مثلا در اونجا مو آرایی که از طرف کمیسیون شکایات باطل اعلان شده بود او پروسه تطبیق شد و همچنان در موارد 137,000 و 102,000 به شکل نمونگیری 10% و 15% او یک مکانیزم یک میاری که از طرف کمیسیون شکایات برشان در مد نظر گرفته شده بود در این مواردی که یادواری شدن کار صورت گرفته. ما از این استقبال میکنیم ولی توقع ما این هستن که از وقت ما این مسائل مثلا در جریان بودیم که عدم هماهنگی بین کمیسیون ها کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات در این موارد یکم تشویش تیم ما داشتن و مردم افغانستان هم نگران بودند که باید هماهنگی دیگه هم نزدیکتر و درست باشه که تا ما بتوانیم که مردم افغانستان دیگه به انتظار نمانند و این مشکل حل شوه و زودتر دیگه این حالاتی که جریان داره که مردم افغانستان منتظرشان هستند که باید یک نتیجه درست مطابق قانون، مطابق طرزالعمل ها تطبیق شوه و از طرف کمیسیون انتخابات اعلان شوه. ولی در مورد امی مکانیزم و معیاری که از طرف کمیسیون محترم شکایات مد نظر گرفته شده که 10% و 15% به 1,37,000 و 1,02,000 به شکل نمونه گیری، ای برای ما یک سوال هستن و برای مردم افغانستان سوال هستن که ای مثلا مطابق قانون نخواد باشه، در کجا هستن که ما مردم آرای مردم به شکل نمونه گیری تحت پوشش بگیریم و بررسی شوه؟ آیا اگر ما 15% یا 10% آرا را می خواهیم نمونه گیری میکنیم یا مثلا سریعی کار میکنیم که باز شماری شوه یا تفتیش شوه؟
نه، شما مخالف هستید؟
اگر 10% از یا 15% ما بررسی میکنیم، تفتیش میکنیم، خی 90%، 85% آرای مردم خی، مثلا آیا ای یک بیعدالتی و بی‌انصافی نیستن که ای آرا مده تحت بررسی و پروسس گرفته نشوه که ای هم با شماری یا مثلا بررسی شوه؟ خواست ما ای هستن که یار آیا میتونه که به مردم افغانستان جوابگو باشه یا مطابق قانون باشه یا برای امی تیکت های انتخاباتی مورد قبول باشه؟ به نظر ما ای یعنی درست و یعنی زیاد مطابقت با قانون نداره. ما میخواییم که مطلق یک رای مردم افغانستان هم ضایع نشوه و به او عدالت شوه و هیچ وقت خلاف قانون به او برخورد نشوه و آرای مردم افغانستان و بالخصوص امو خواستی که کمیسیون شکایات و امو تعهدی که کمیسیون محترم شکایات به مردم افغانستان داده بود که ما هیچ آرایی که بایومتریکی نباشه ما او را قبول نداریم و او را ما باطل میکنیم. متاسفانه که نتیجه یا اعلان تصمیم کمیسیون شکایات گنگ بود و روشن نبود و به مردم افغانستان یک توقع داشتن که قاطع به شکل یک محکمه انتخابات یک تصمیم درست بگیره مطابق قانون، اگر به نفع هر تیم باشه، اگر به ضرر هر تیم باشه. خواست ما این بود اگر 1,37,000 1,02,000 یا 2,423 محل یا دیگه 298 محل، یعنی این کلگی مسائلی که ارقامی که موادی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات به کمیسیون شکایات رفته بود، باید یک قاطع تصمیم میگرفت. اگر به نفع و تاوان هر تیم بود باید این قاطع و روشن اعلان میکرد، نه به این شکلی که نمیال اعلان کرده. بازی ضایع وقت میشه، قانون نقض میشه، مردم انتظار میمانه. یعنی این یک نتیجه و یک فیصله دقیق و قاطع نبود.
تشکر، سلامت باشین. آریا صاحب شما هم به برنامه خوش آمدین. ما یا میکانیزم و معیارهایی که در نظر گرفته شده به خاطر بازشماری و تفتیش آرا شما از این رضایت دارین به مطابق خواستتان است یا خیر یا مبهم است به نظر شما؟
به نام یاد خدا در خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم. ببینین، بدترین خاطره را اگر شما از مردم افغانستان در پیوند به انتخابات ششم میزان بپرسین، همین بد درازا کشیدن انتخابات بدترین خاطره مردم افغانستان است و این خیلی مردم را زجر میده که ما تلاش بکنیم این روند را به اصطلاح بیشتر از این طولانی بسازیم. باور ما این است که 137,000 و 102,000 را در کیس 137,000 630 رای در ملوک در ایمیل دومش بسیار به صراحت میگه که حتی تلاش بر تقلب نشده و 102,000 12 رای هم که تنها به نظمی زمانی داره. ولی ما به عنوان یک تیمی که از آغاز کمپاین تا به امروز نهادهای مستقل انتخابات را هر دو کمیسیون را ارج گذاشتیم و استقلالیتشان را ما پاسداری کردیم و در هیچ امور بر اونا مداخله نکردیم، همین نمونه گیری را هم که در کیس 137,000 و 102,000 میکنن، گرچه از نظر ما کیسا حل است، رای مردم افغانستان است، رای قانونی هست، در هیچ جای قانون قید نشده که بی‌نظمی زمانی میتونه باعث ابطال رای شود. شما میدونید که ماده 33 قانون اساسی افغانستان اونجا حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای مردم افغانستان میتونه. شما زمان 102,012 رای میرین فرمایشی میخواین ابطال بکنین، این برخلاف ماده 33 قانون اساسی است. ولی حالا که کمیسیون اومده میخواد از اینا نمونه گیری بکنه، این نمونه گیری با باور ما
حداقل یک اقدام برازی است که قناعت مردم افغانستان حاصل شود، برازی که تیم محترم ثبات همگروی در کیس 137,000 و در کیس 102,000 بجز بهانه‌گیری، بجز زیای وقت، بجز از اینکه روند ملی انتخابات را بدنام بسازند و انتخابات را به بحران ببرند چیز دیگه نیست. حالا که کمیسیون قرار شده نمونه گیری بکنه، دلیلی که از اینا نمونه گیری میکنه این است که وقتی در ملوک ایمیل میگه 137,630 از نظر چیز مشکل نداره، حتی تلاش بر تقلب نشده، حالا کمیسیون نمیتونه خاطر فرمایش یک تیم 137,000 رای که بیش از 7,000 محل، بیش از 3,097 محل میشه، اینا را ببرن و بازشماری تمام محلات را بازشماری بکنن و باز ما منتظر ببانیم 4-5 ماه دیگه تا سرنوشت روشن شود. همینطور کیس 102,000 بیش از 7,300 محل هست. حالا اگر کمیسیون خواسته از اینا نمونه گیری بکنه، خاص به خاطر ازی است که حداقل قناعت مردم را حاصل کنه. در این روند ما از همین تصمیم کمیسیون با آن که ما باور داریم قانونی تصمیمشان برخلاف قانون است، چون رای پاک مردم افغانستان است، ولی به خاطر قناعت مردم افغانستان و تیم های انتخاباتی ما از اقدام کمیسیون حمایت میکنیم.
تشکر، زنده باشین. حق پرست، دو مسئله اجازه کر شد. یکی که تا هنوز یک تفاهم به خاطر ایجاد یک کمیته بین کمیسیون انتخاباتی صورت نگرفته، و دومی که انتقادهایی که داشتن در رابطه با مبهم بودن میروند میکانیزم و معیاری بودن بازشماری آرا، میشه ایره شما یک کم واضح تر توضیح بتین؟
یک تفاهم نامه مشترک بین هر دو کمیسیون وجود داره. در این تفاهم نامه به مسائل کلی اشاره شده، خصوصا در ارتباط هماهنگی بین هر دو کمیسیون. یعنی دیروز هم رهبری هر دو کمیسیون بین خود یک جلسه مشترک داشته، ارتباطی امی کمیته تخنیکی و همچنان در ارتباطی طرح نمونه‌گیری که خودش نشان دهنده هماهنگی بین دو کمیسیون است. و ما دو کمیته را ایجاد کردیم. یک کمیته تحلیل و تجزیه بود در ارتباط 137,000، در ارتباط 102,000 و در کل گفته میتونیم امی 7 فیصله که کمیسیون شکایت کرده که را به کاتگوری‌های مختلف تقسیم بندی کنه و که کدام مراکز و محلات به تفتیش ویژه میره، کدام مراکز و محلات تنها به تفتیش میره و کدام مراکز و محلات به تفتیش و با شماری میره. این کمیته کارای خود را به پایان رساند و به رهبری کمیسیون و به ریاست دارالانشا یک ریپورت کلی داد که ریاست دارالانشا در این عرصه با نظرداشت هدایت رهبری تصمیم خود گرفت و کمیته دوم یا کمیته برای نمونه گیری و تطبیق 7 فیصله کمیسیون شکایت ایجاد شد که کمیته یک کمیته مشترک است بین هر دو کمیسیون، خصوصا کارهای این کمیته تطبیقی است، تکنیکی است و مدیریتی است. سه شاخص داره که این کمیته کارهای خود امروز هم آغاز کرده و در ارتباط ولایت پنشیر، در ارتباط ولایت فاریاب اقدامات خود را کرده. ما میم سری مسائلی همی هفت و پیسله صحبت میکنیم. مسئله 137,000 بسیار واضح است. در این مسئله یک تعداد بایومتریک های کارانتین شده بود که پیشرو و با حضور داشتیم ناظرین تکیت های مختلف، ما این ارقام داخل سیستم ساختیم. در آرشیب تصاویری ثبت است، وقتی که ما ای را انتقال می دادیم و وقت مشخص است و امضاهای ناظرین وجود دارد. در ارتباط 137,000 یک نامه رسمی کمپانی دارمولوک وجود دارد، هم شریک ساخته شده با تیمای تخنیکی، هم شریک ساخته شده با کمیسیون مستقل انتخابات. اونا یک کلمه انگلیسی را استفاده کرده برای 137,000 گفته که ما شکی فراد نداریم سرش، یعنی شکی تقلب سرش نداریم. بعد از او باز هم کمیسیون در ارتباط 137,000 پریزنتیشن ها، کنفرانس ها و نشست های متعدد گرفت به خاطر کنات دادن به تیمای تخنیکی. برای ما بی تفاوت است همه آدرس هایی که در ارتباط نظام انتخاباتی مستقیم و غیر مستقیم اونا رول و نقش خود داره، ما احترام داریم. نه تنها به تیمای تخنیکی، با همه اقشار افغانستان، به هر فرد کشور. و تیمای تخنیکی هم حق داره که از کمیسیون مستقل انتخابات، از کمیسیون شکایت وضاحت خود بگیره، انتقاد کنه، شکایت کنه، اما بر اساس سند موثق که در دست خود داشته باشه، بر اساس قانون، بر اساس شیوهی که در نظر گرفته شده. و در ارتباط 102000 این مسئله بسیار واضح است. در ارتباط 132000 بین کمپانی دارمالوک، کمیسیون مستقل انتخابات و به نمایندگی احزاب سیاسی یک تفاهم نامه امضا شد که به نمایندگی احزاب سیاسی جناب ناطقی صاحب، اخلاقی صاحب، جریر صاحب، اونا در این تفاهم نامه اشتراک داشت و این تفاهم نامه را امضا کردم. در او تفاهم نامه واضحا گفته شده که کمپانی دارمالوک دامی وقت کم که در دست خود داره نمیتونه که یک سافتویر یا سیستم در بایومتریکا جا بجا کنه که وقتی امی روز نظام انتخاباتی را قید کنه. بناهن این مسئولیت و این صلاحیت داده شد به کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات که در روز انتخابات وقتی بایومتریکا را تنظیم کنه، که در ارتباط 132000 بر اساس تفاهم نامه ای که ما کمیسیون مستقل انتخابات با احزاب سیاسی و همچنان با کمپانی دارمالوک داشت و مسئله هم واضح است. یعنی دلایل بسیار واضح در ارتباط 102000 وجود داره که در این عرصه بسیار معذرت میخواهیم که وقت گرفت که در این عرصه ما وضاحت های مختلف با تیکت های انتخاباتی دادیم. بر اساس تقویم کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات فیصله نهایی خود را با کمیسیون مستقل انتخابات روان کرده که یه 7 فیصله است. کمیسیون مستقل انتخابات با حضور داشت ناظرین یه 7 فیصله کمیسیون شکایات تطبیق میکنه
و انشالله که در وقت معینش انجام
و بعد از او ما میریم به طرفی اعلان نتایج نهایی. هر وقتی که ما تفتیش و با شماری را انجام دادیم میریم به طرف اعلان نتایج نهایی که در این عرصه هیچ نوع انعطاف‌پذیری، هیچ نوع فشار سیاسی و هیچ نوع چیز دیگر بدون کارهای تخنیکی برای کمیسیون مستقل انتخابات قابل قبول نیست.
تشکر خانم رستا. انتقادهای زیاد در مورد میکانیزم و معیارهای بازشماری رایج مطرح شد. نظارت فیفا چی را نشان می‌دهد از بازشماری را؟
من فکر میکنم در قسمت بازشماری و تفتیش فرمایش هیچ یک از طرف های انتخاباتی نیاز نیست، نه از تکت های انتخاباتی، نه از نهاد ها، نه از کمیسیون های انتخاباتی. چون ما چیزی را به نام قانون و طرز العمل های انتخاباتی داریم، با وضاحت پیش بینی شده که باید بازشماری چگونه صورت بگیره، تفتیش چگونه صورت بگیره و معیارها چی. اما کمیسیون های انتخاباتی وقتی مدیریت پروسه را میگیرن باید بر تطبیق عملی از او، یعنی از ماده های قانون و طرز العمل های انتخاباتی بر اساس مواد از او باید تیره تطبیق بکنن. در قسمت بازشماری و در قسمت تفتیش که کمیسیون شکایات انتخاباتی تصمیم گرفته، مطمئنم تصمیمش بر بنیاد ادعاهایی که از سوی یعنی دو طرف صورت گرفته، هم شاکی هم مشتکی، علیه اینا وقتی که شکایت درج کردن و در مورد کسی که شکایت وجود داشته تصمیم خود را گرفته تا بازشماری شود و تفتیش شود، که ما از این استقبال میکنیم و ان شاء الله که پس از بازشماری و تفتیش نتیجهش قابل پس از اینکه کمیسیون شکایات فیصله خود را و گزارش خود را با کمیسیون انتخابات شریک ساخته، بر اساس قانون وقت مشخصی بر کمیسیون انتخابات داده نشده که اینا در کدام وقت زمان معین باید این بازشماری را و تفتیش را به اتمام برسانن، ولی امیدوار هستیم که به زودترین فرصتی کار صورت بگیره.
تشکر ده. سلامت باشین آقای احمدزی. بحث اساسی هم مسئله جنجال برانگیز 300000 رای بود. اگر در بار دوم مثلا بازشماری میشه و تفتیش میشه، این 300000 رای تایید شوه، واکنش تیم شما چی خواهد بود؟
اول خوب ما به نظر ما یعنی تقریبا 4-5 ماه از می گذره که ما سری همی 300000
بله، موضوع جنجال برانگیز هم همی است، بله.
بس داریم و برای مردم افغانستان همی بس بسیار خسته کن شده. ما چند بار خواست ما همی بود که باید بسیار زود کمیسیون ها به نتیجه برسه و یا نتیجه را برای مردم افغانستان مطابق قانون شریک بسازه. چیزی که حق پرست محترم گفتن در مورد همی توضیحات همی آرای جنجالی که 1,300,000 و 1,200,000 و دیگه موارد، و ایره توضیح کردن. وقت هم که بسیار یک موضوع پنج ماه پیش هستن، ولی ما کمی که اونا حق پرسته که اشاره کردن، به نظر ما اگر 137,000 آرا در ملوک گفته باشه که مثلا فراد نیست، این مشکل نیست، خیلی بگوی که این چی است که مثلا این ارقام به میان آمد؟ یعنی اگر فراد نباشه، اگر تقلب نباشه، اگر مشکل تخنیکی نداره، خیلی چی است؟ یک، مثلا امی آرای دیگه ای که 1,02,000 موضوع خارج تایم است، ای خیلی مثلا چی هستن؟ ای ارقام مثلا چطور به میان آمدن که قابل بحث شدن که ما تقریبا سریع امی 4 ماه 5 ماه بحث داریم که ای ارقام چرا 3 لک 4 لک، چرا 5 لک، چرا مثلا 2 لک 1 لک ای موارد یا ای ارقام به بحث نامدن که قابل بحث شوه؟ اگر تقلب صورت گرفته باشه، باز ای ام و پی ام موضوعش هم حل است، ولی همچنان موضوع امی تفاهم نامه ما میگیم در کل وقتی که قانون اساسی باشه و باز بعد از او قانون انتخابات باشه، بعد از اون پروسه‌ای که شروع میشه، آغاز میشه، در داخل بعد از قانون طرز العمل مثلا یا بعضی دیگه قوانینی که مثلا تصویب میشه یا مثلا ترتیب میشه در جریان می پروسه انتخابات، به خاطر حل بعضی مشکلات یا موارد تخنیکی، به نظر ما این یک تناقض به قانون داره. هدف ما این هستن که ما اگر زیاد وقت به این مصرف کنیم، خوبتر این هستن که ما سریعی موضوعی که فعلا از شکایات به کمیسیون انتخابات آمده سریعی بحث کنیم و بگوییم که آیا امی شرحی که این چند روز پیش کمیسیون به خاطر امو چند مواردی که به کمیسیون روان کرده بود، یک شرح دیگرم روان کرد که او را توضیح کرده. هدف ما این هستن که وقتی که قانون باشه، وقتی که هدفی باشه که هیچ آرای غیر بایومتریکی برای مردم افغانستان قابل قبول نباشه، خب بس باز ما سری دیگه سر چی داریم؟ مثلا
یعنی مطابق قانون هر تفصیلی که میشه مطابق قانون،
هر چیزی که بود باید او را باطل میکرد، به یک نتیجه شفاف ما را میرسند. خب در قانون آیا ایده قانون آمده که مثلا بگوییم که ما نمونه گیری بگیریم به خاطر قناعت مردم؟ یعنی این نمونگیری در کجای قانون آمده؟ در کجا گفته شده که 15% مثلا در قانون به خاطر نمونگیری بگیرین که مردم خیانت کنه یا تیکت های انتخاباتی مثلا 85% یا 90% قابل بحث نیست؟
بله،
یا این آرار مورد تفتیش و بازرسی و چیز نگیرین؟ فکر میکنم که مطابقت با قانون نداره.
سلامت باشین آریا صاحب. اگر روند بازشماری و تفتیش آرا زمانگیر باشه و چقدر تاثیرگذار خواهد بود روی پروسه انتخابات؟
اینا گفتن 137,000 و 102,000 از کجا آمد؟ ما میخوایم برای شنوندگان شما بگیم که بعد از اینکه در شش میزان تیم محترم ثبات همگرایی از طریق ناظرینشان و یوزری که کمیسیون انتخابات در اختیار از اینا قرار داده بود، زمان اینا متوجه شدن که اینا شکست خوردن و مردم افغانستان به اینا رأی ندادن، اینا به دنبال بهانه جویی شدن، سناریوهای مختلف را اینا ریختن. حالا از قضیه قفلی که غیر اساس بود شروع تا به قضیه آقای مولانا عبدالله تا به اینکه ادعا کردن گفتن هکرها در سیستم وارد شده، تا اینکه بعد آمد یوناما را متهم کردن که با دولت ساز همسو هست و بالاخره کمیسیون ها را متهم ساختن. تمام این سناریوها را اینا چیدن. بعد یکی از متاسفانه یکی از کمیشنرها در کمیسیون انتخابات که نتونست استقلالیت خودش حفظ کنه، او کمیشنر بزرگوار امی مشخصات را با تیم ثبات همگرایی اینا شریک ساختن، امی به اصطلاح رازهایی که در داخل کمیسیون بود که حالا از دستگاه دومی استفاده شده بود یا مثلا 102,000 که بی‌نظمی زمانی داره، تیم محترم ثبات همگرایی امی مسائل بهانه قرار دادن برای خودشان تا به اینا به اصطلاح شکست خودشان را توجیه بکنن و همینطور مشکل ایجاد بکنن برای کمیسیون انتخاباتی و انتخابات را به درازا بکشن که تا به امروز ما 4 ماه و 17 روز میشه که ما شاهد نتیجه نیستیم که نتیجه اعلان شود. همه این بازی ها متاسفانه توسط تیم محترم ثبات همگرایی بعد از اینکه متوجه شدن شکست خوردن تعریضی شد. در رابطه با اینکه انتخابات به درازا بکشه، متاسفانه من پیشتر خدمتتون گفتم که بله، نگرانی جدی که دولت ساز داره ای است که شما هر قدر زمان انتخابات را طولانی بسازین، خوبی کشور یک کشوری است که هر لحظه امکان هر تحولی میآید. این فاصله زمانی که بین روز شش میزان و نتیجه نهایی انتخابات ایجاد شد، شما میدانین که حالا ائتلاف های ضد انتخاباتی شکل گرفت، حالا آقای کرزی هم خودش در این مسئله دخیل ساخته، با آقای حکمتیار اینا یک ائتلاف ساختن که ائتلاف با شکست مواجه شد. حالا ما آقای حکمتیار دیگه در کنار دکتر سید عبدالله نمیبینیم. همه این بازی ها متاسفانه توسط تیم ثبات همگرایی که مردم افغانستان شاهد قضیه هستن راه افت. افتاد. شما میدونید که بارها اینا ماده 10 قانون انتخابات را نقض کردند، در امور کمیسیون مداخله کردند، بند 2 ماده 8 قانون انتخابات را نقض کردند، اینا بر کمیسیون فشار وارد کردند، دروازه های کمیسیون در ولایات را بستند، راهپیمایی کردند. همه این بازی ها باعث شد که انتخابات به درازا بکشه.
خب شنونده های عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسد. از مهمانان ما هر یک: میرزا محمد حق‌پرست، سخنگوی کمیسیون انتخابات، سمیرا رسا، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عدلانه افغانستان، خان آقا احمدزی عضو تیم ثبات و همگرایی، و مصطفی آریا از تیم دولت ساز، جهان سپاس که در این برنامه با ما بودند. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه هست، میخواست میگیره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ما اول نشده،
حد قربان است که خانه ما بمب زد.
11 سال شده
که چرا این مردم از فضل خدا قبول نشد.
خدا من از داخل
جنگ شده. اون
نظر
اون نشه کنه داعش. سلام به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00420221-12-41-38 0784-620.